با توجه به اینکه حوادث جاری که در این ایام اتفاق افتاده و میفته و با توجه به اینکه جمله جالبی رو امام موسی صدر داره که هیئتی هیئت است که در اون هیئت سربازانی برای مبارزه با اسرائیل تربیت بشن، یه بحث مختصری رو خدمت شما اشاره می کنم. شاید بعضی از بزرگواران در این ایام قسمتی از این صحبت رو از حقیر شنیده باشن و اگر جمله تکرار بود عذرخواهم. یکی از مهمترین درس‌های قرآن برای ما دشمن شناسی است، به نحوی که اگر انسان دشمن رو نشناسد، کی هست و چه برنامه‌ای داره، شاید بقیه برنامه‌های انسان خونسا بشه اگر نتونه دشمن رو بشناسه. لذا قرآن وقتی میخواد ویژگی خوبان رو معرفی کنه اینطوری میگه: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، والذین معه اشداء علی الکفار. پیامبر کیه؟ اولین ویژگی یارانش اینه که اینها دشمن شناسه. نه فقط دشمن شناس، اشداء علی الکفار. ما یه تولد داریم، یه تبرع داریم. برای ما عشق و محبت اهل بیت در سینه‌هامون به حمد الله وجود داره که یه نعمت هست. اما در کنار این نعمت بحث تبراست. دشمن کیه و عکس العمل و موضع ما در قبال این دشمن چیه؟ اشداء علی الکفار. جای مختلفی هم بحث دشمن شناسی به صورت جدی در قرآن اومده و سنت اهل بیت. دو تا لباس آوردن محضر امام صادق علیه السلام: آقا جان، این هر سوزنی که زدیم یه بار لعنه بر دشمنان کردیم، این لباس رو هر سوزنی که زدیم صلوات بر محمد و آل محمد فرستادیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آجون کدومشو شما؟ حضرت فرمود اونی که با براءت از دشمنان. یعنی قصه دشمن شناسی مسئله جدی است. حالا مسئله که در جهان اسلام هم داریم همینه، کمبودی که داریم همینه. دولت داریم مصر، دولت داریم عربستان، مسلمان داریم گنده، اسلام یدک میکشن بیا و ببین چند تریلی القاب اسلامی و خادم همه اینو مباحث مختلف دارن. اما یه مشکل در وجود اینا هست. چیه؟ آ دشمن کیه؟ دشمن چه برنامه علیه ما داره؟ به ما چه؟ دشمن کیه؟ نمیدون. چه برنامه داره؟ مهم نیست. اقدامی که ما در قبال دشمن باید داشته باشیم چیه؟ برنامه‌ای نداریم ما در قبال دشمن. لذا می‌بینیم دولت اسلامی است به نام عربستان، کشور اسلامی رو به نام یمن بمباران می‌کنن، نه یه سال و دو سال، نه یه تون و دو تون. می‌بینیم کشور اسلامی است به تعبیری از نظر سبقه و سابقه و تاریخ و تمدن به نام مصر، بغل دستش 40,000 انسان بیگناه کشته میشن. یه سری یه صدایی بدونیم زنده ای. ما مسئله‌ای که داریم امروز سر این قصه است. البته بعضی هم هستن دشمن رو شناختن، اون ترس نمیگذاره عکس العملی نشون بدن. لذا یه وظیفه‌ای که ما امروز بر عهده ماست به عنوان یک انسان، نه فقط مسلمان، به عنوان یک انسان اینه که دشمن رو بشناسیم. قرآن هم اینا رو معرفی میکنه. یه جا میفرماید دشمن رو میخوای بدونی کیه؟ ان الكافرین لکم اعدا، ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو مبین. یه جا میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یه جا خدا بحث دشمنه که معرفی میکنه، تمام عدات تأکید رو میاره. به کی میرسه؟ به جریان یهود که میرسه. لتجدن نه، جمله رو لتجدن نه اشد الناس عداوتا للذین آمنو در یک کلمه الیهود. جریان نفاق دشمنه، جریان کفر دشمنه، جریان ابلیسی و شیطانی دشمنه. خدا میگه همینا لکم عدو لکم اعدا. به جریان یهود که خداوند میرسه، غلیظ‌ترین عبارات رو در رابطه با یهود خداوند متعال بیان میکنه. از این بدتری ما نداریم. ما اون زمان اسرائیل نداشتیم، اون زمان که فلسطین نداشتیم، ما که اون زمان اتفاقات امروزی رو نداشتیم. چرا خداوند با این شدت قصه یهود رو بیان میکنه؟ ذات یهود بر ترور، خشونت، دشمنی اسلام، توسعه طلبی، نجات پرستی اصلا ظاهرا بنا شده، مال امروز دیروز هم نیست. اونقدر که اینا پیغمبر رو اذیت کردن، هیچ کس پیغمبر رو اذیت نکرد. به تعبیری است که میگه اصلا سالای آخر عمر پیامبر، شما میدونید پیامبر توسط یه زن یهودی مسموم شده به شهادت رسید. چرا؟ پیامبر قصد لشکرکشی، همون تو که به موته و تبوک جاهای مختلف در سالای آخر داشتن، یکی از لشکرهای پیغمبر قرار بود به سمت فلسطین بیاد. قصه یهود اگه پیامبر اجازه پیدا میکرد و عمر پیغمبر کفاف میکرد، حتی قصه یهود رو همون زمان پیغمبر جمع میکردن. همون تو که قصه یهود داخل مدینه، بنی نذیر و بنی قریظه و قلعه های خیبر رو پیامبر برنامه شد اختتامیش رو اعلام کرد. یهود در دنیا رو پیغمبر کار داشت، مسموم کردن پیغمبر رو. تاریخ هم در این قصه سکوت کرده، تاریخ هم اصلا دخالت نداره. و این جریان یهود میرفته، پیش میرفته، تا به که امروز متاسفانه قدرتی پیدا کرده در دنیا. جریان یهود اینطوری بوده و اینا تا رسیدن به زمان ما. اینا یه مقداری در بعضی از برهه ها هیتلر بلایی که به سر اینا در آورد و آلمان اتفاقی که حالا هولوکاست چی بود یا نبود، راست بود یا دروغ بود، تا قصه رسید به سده اخیر که تصمیم گرفتن دولت‌های اروپایی از شر یهود نجات پیدا کنن، چیکار کنن که چند کاره باشه، هم از شر اذیت‌های یهود نجات پیدا کنن و از طرفی هم مسلمونا را هم راحتی و استراحت اونا رو بگیرن. وسط کشورهای اسلامی اومدن فلسطین رو انتخاب کردن، اینا رو جمع کردن در اینجا. و شما ببینید از زمان چرا بین کشورهای اسلامی جنگ و خونریزی است، بقیه کشورها زندگیشون رو میکنن. از روزی که یهود وارد کشورهای اسلامی و فلسطین شد، اینا جز نکبت برای کشورهای اسلامی هیچی نداشتن، هیچی نداشتن. و البته خودشون هم بیان میکنن ما خیلی از نقشه ها و برنامه ها رو بی سر صدا داریم، کسی متوجه نمیشه. امروز اتفاق دیگری که برای یهود افتاد، همونطور که برای وهابیت، وهابیت یه تفکری بود، این تفکر ضرری برای جامعه نداشت تا زمانی که خاندان سعودی و قدرت سعودی اومد به کمک وهابیت. امروز شده وهابیت در قالب یه قدرت و میبینید این اتفاقاتی که در خیلی از کشورها میفته، این آزار اذیت وهابیت، اینا هم 100 سال عمر بیشتر ندارن. امروز اشکالی که برای این یهود به وجود اومده، اختلال اینه که نظام سلطه در خدمت اینا قرار گرفتن. هیئت حاکمه نظام سلطه در آمریکا تحت سیطره و قدرت یهود قرار گرفتن. مشکل اینجاست. چه کسی امروز لبنان رو بمباران میکنه؟ مگه خیال کردید اسرائیله؟ بمب افکنش و بمبش و خلبانش از انگلیسه، از فرانسه است، از آلمانه، از آمریکاست، اگرم از اینا نباشد با حمایت 100% اینهاست. مشکل اینجاست که نظام سلطه اومده در خدمت یک جریان دشمنی که قرآن با شدیدترین واژه ها ازش اسم میبره، اومده این نظام سلطه در خدمت او قرار گرفته، جد صاف کن شده. هر مانعی که برای او وجود داره که یکی از مهمترین موانع اونها انقلاب اسلامی است. اینم که شما میبینید نگاه سوریه میکنن، نگاه یمن میکنن، حزب الله لبنان، اینا همش بهانه است. بهانه اصلی اونها جمهوری اسلامی است، چون میدونن این یمن که قبلا در مقابل کاری به اسرائیل نداشته، این لبنان جنوب لبنان که قبلا کاری به اسرائیل نداشته، این آقای حماس و نمیدونم فلان مجموعه های مختلف کاری به اسرائیل نداشته، اینا با هم مسالمت داشتن، زندگی میکردن. اون کسی که اسرائیل رو شعار نیل تا فرات او رو ابتر کرده، اون مجموعه و جریانی که اسرائیل رو در درون اسرائیل داره به خدمت گرفته و او رو در داخل خودش مشغول کرده، کیه؟ جمهوری اسلامی است. اونم نه خودش، هسته های مقاومتی که تحت نظارت جمهوری اسلامی به وجود اومده. امروز نیازی هم نیست جمهوری اسلامی مستقیم وارد عرصه جنگ با اسرائیل بشه. این هسته های مقاومت هست که این سلام علیکم هسته های مقاومت امروز در مقابل اسرائیل، ولذا شعار نیل تا فرات اونو از بین رفته. هفته گذشته وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که ما دنبال تشکیل دولت یهود به معنای نیل تا فراتیم. عربستان و ترکیه هم جزءشه، عراق و سوریه هم جزءشه. و اینا چیزی نیست که اینو فراموش کرده باشن. دشمن امروز کیه؟ اقدامات دشمن علیه اسلام و مسلمین امروز چیه؟ این مسئله است که باعث بیشتر سر این قصه و مسئله تمرکز کنیم. و امروز یه سری وظایفی هم البته ماها داریم. من همین الان از یکی از دانشگاه ها میام، هیئت دانشجویی بود. یعنی یکی از وظایفی که بر عهده همه ما هست قدرت هست، قوی شدن است. به اونام گفتم قوی شدن امروز اینه که من دانش آموز و دانشجو در عرصه علمی قدرتمند بشم. من میخوام مبارزه با دشمن اینه، حالا میخوام مبارزه با دشمن انجام بدم. اول قدرت است، چطوری قوی بشم؟ العلم سلطانون. منی که امروز دارم درس میخونم، خوب درس خوندن من بیه نوی مبارزه با نظام سلطه است. هر کسی وظیفه خودش رو درست انجام بده. امروز ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که در یک کلمه اونایی که این همه دم از غرب و نظام سلطه میزنن، ته غرب و سازمانش میشه سازمان ملل و شورای امنیت، و ته اینا حق وتو وجود دارد. یعنی هر کاری دلم بخواد انجام میدم، هر کار دلم بخواد انجام میدم. کی حق وتو دارد؟ همین نظام سلطه، همین کشورهای استعمارگر، کشورهای حامی ظلم، ظالم و حامی ظالم، اینا حق سلطه دارن. و ما اگه خواسته باشیم در این نظام زندگی کنیم، قطعا امکانش، مگر اینکه قدرت داشته باشیم، مگر اینکه قدرتمند بشیم که 290 مسافر ما رو در آسمون بزنن فقط تماشا نکنیم، بزنن بزنیم. دنیا این شده. لذا یه قسمت از مبارزات ما اینه که قوی بشیم. من طلبه در عرصه خودم، اون بازاری در عرصه، هر کسی در هر کجا که هست، به تعبیری و اعد لهم ما استطعتم، در همه زمینه ها قدرتمند بشیم. یه وظیفه که اشاره کردم، دشمن رو بشناسیم و اعتماد به دشمن نکنیم. دشمن رو درست بشناسیم. که اینایی که اشاره کردم، این 3-4 مورد، اینا مواردی است که قرآن بیان میکنه. جریان کفر، جریان نفاق، جریان یهود، این صهیونیست کیه، این تاریخچه چیه، اینا چی میخوان امروز از جان بشر، نه فقط از جان مسلمین، اینا چه جریانی هستن. شناخت و عدم اعتماد به این دشمن، عدم اعتماد به این دشمن. و بعضی ها میگن که حالا مثلا آمریکا بیاد چه بدی داره؟ 20 سال پیش بوش اومد به افغانستان کلی وعده و وعید داد، به شما امنیت میدم، رفاه چه همین وعده ها رو آمریکا به همین افغانستان و خود ما داد، 20 سال هم اینجا رو اشغال کرد. نتیجه چه شد؟ 2 سال پیش افغانستان رو تحویل طالبان دادن، اینم کلید افغانستان و ما داریم میریم. سگ و گربه هاشون هم با خودشون بردن و افغانستان خرابتر بدتری تحویل جامعه بین الملل دادن. در عراق چه کردن مگه؟ 500,000 عراقی رو با از بین بردن تمام زیرساخت ها اومدن امروزی عراقی که تحویل جامعه دادن. کی داد؟ آمریکا داد. دشمن رو بشن و اعتماد به دشمن، این وظیفه دوم ماست. این که اصرار داره قرآن بر دشمن شناسی، این که امیرالمومنین در وصیتش پررنگ این جمله دیده میشد کونو لظالم قسما وللمظلوم اونا. و البته یک وظیفه دیگری هم تک تک ماها داریم و اون اینه که به یک نحوی اسم خودمونو در تومار کسان و در لیست کسانی قرار بدیم که اینا حامی مظلوم هستن. آه کربلا تموم شده، اما بعد 1400 سال ما اسم میبریم. این 72 نفر، این 100 نفر اومدن کنار سید الشهدا علیه السلام و جانشون رو دادن به شهادت رسیدن. اینا اومدن در مقابل امام حسین جنگیدن، قاتلینن، ظالمینن، بنی امیه هستن. یه دسته سومی هم در تاریخ نقل نام میبریم، اینا تماشاچی ها بودن. تماشاچی ها میگیم خدا لعنتشون کند، چرا با سکوتشون کمک جبهه کفر کردن، کمک جبهه فسق و یزیدی کردن. لبنان هم تموم میشه، غزه هم تموم میشه، همونطور که حوادث مختلف و تقابل های مختلف حق و باطل در تاریخ تموم میشه، ما هم یه روزی نیستیم. اما خوش به حال اونایی که در زمان و حوادثی که در زمانشون اتفاق میفته اسم خودش و طوری تنظیم میکنن که در طرف راست تاریخ باشن، در طرف حق باشن. امروز شاید اگر تک تک ماها به جبهه لبنان 100,000 تومان 50,000 تومان کمک کنیم، یه رقمی نباشد که با این اتفاقی در لبنان بیفتد. اما اتفاقی که برای خود ماها ایجاد میکنه اینه که اسم منو می نیستد جز کسانی که وللمظلوم اونا، اگر مظلومی داد زد در یک گوشه عالم و مسلمانی کمک از من خواست، من در حد توانم 50,000 تومان بهش کمک کردم. برای خود من نیاز دارم به این کمک. شاید با این 50,000 تومان من در جبهه مقاومت یک اتفاقی نمیخواد بیفته، ضمنی که نیاز است به ریالی که امروز ما به جبهه مقاومت کمک کنیم. امروز بالاترین شعار هیئتی ها و حسینی ها و علوی ها و کسانی که در مسیر اهل بیت هستن همین کمک به جبهه مقاومت و مظلومی نیست که امروز هستن، همونا نیاز دارن و ما بیشتر نیاز داریم. اسم ما در کدوم توماره، کدوم جبهه هست؟ جز مظلومین هستیم یا غیر هستش؟ لذا بحث دشمن شناسی است که اگر انسان بتونه در قصه دشمن شناسی درست قدم بردارد، گام بعدی رو خداوند عنایت میکنه. این جمله آخری رو هم براتون بگم تمام کنم، یه صلواتی بفرستین. آقا یحیی سنوار رو شهید کردن، هنیه رو نمیدونم حالا این اخباری که هست یا نیست، تمام فرماندهان مقاومت رو شهید کردن، ضرباتی به انقلاب اسلامی. یک جمله میخوام، جمله آخریم این باشه که قرآن کریم میفرماید و مکرو و اونا کارشونو میکنن و مکر الله، اونا دور بزنن، خدا بلده دور بزنه، اما نتیجهش والله خیر الماکرین. ما در انقلاب خودمون وقتی یه نگاهی میکنیم میبینیم که اینا در سال 59 فقط نگاه کنیم، پنج اردیبهشت با هلیکوپتراشون اومدن طبس. امام میفرماید شنها مأمور خدا شدن. 19 تیر 59 60 خلبان در پایگاه نوژه همدان بلند میخواستن بلند بشن بیت امام و 60 جا رو این 60 خلبان با 30 پرواز جاهای حساس ایران رو بمباران کنن. اینا در همون سال 59 31 شهریور با 12 لشکر و 194 پرواز از عراق قرار بود به تعبیری کمر ایران رو بشکنن. نشون. اینا در سال 60 6 تیرش قرار بود رهبرمون واسد علی رو ترور کنن که نشد و خداوند گویی با ذخیره باشه برای یه روزی. 7 تیر چه کردن حزب جمهوری اسلامی رو و همینطور بگیری تو به امروزش. اینا در قائله سال 67 قائله منتظری رو به وجود آوردن که شاید فتنه‌ای برای نظام باشد. در سال 78 قائله کوی دانشگاه. در سال 88 قائله به وجود آوردن که به تعبیر خودشون نظام رو به پرتگاه بردن. سال 98 قصه بنزین رو به وجود آوردن. 401 که هنوز هممون یادمونه دیگه. به نام زن و دفاع از حقوق زن چه بلایی به سر نظام جمهوری اسلامی که در نیاوردن. کاری نمیتونستن بیشتر از این بکنن. آشوب و اغتشاش و آتش زدن و توهین و تخریب و تمام ابزارهای رسانه‌ای خودشونو ریختن تو بازار که شاید بتونن علیه نظام و اسلام کاری بکنن. نقش یهود این پشت قصه چی بود؟ میخوام این جمله رو بگم. نظام جمهوری اسلامی در عمر ما تمام و سنگین‌ترین فتنه ها رو دید و هیچ اختلالی درش نیفتاد با یکی تمام دشمن پشتش بود و مکرو اونا بیکار نمی نشینن و البته و مکر الله و الله خیر الماکرین. لذا در آینده جبهه مقاومت و آینده اسرائیل همون صحبتی که مقام معظم رهبری فرمودن او 25 سال خودش رو نخواهد دید و جبهه مقاومت قطعا پیروز است همونطور که قرآن کریم هم بیان میکنه. الا ان حزب الله هم الغالبون. پیروزن موفقن و قطعا هم این اتفاقات میافتد. البته گفتم وظایفی ما داریم قوی بشیم دشمنمون رو بشناسیم و در کنار جبهه مقاومت و در مسیر اینها باید باشیم که البته اگر ما وظیفمون رو انجام بدیم هم برای خودمون هم برای جامعه قطعا آینده موفق با به تعبیر قرآن و انتمول اعلان ان کنتم مؤمنین اون علو رو در دنیا و امروز خودمون انشالله مشاهده خواهیم کرد. خداوند متعال به همه ما توفیق رهروی از راه حق جبهه و مکتب اهل بیت انشالله عنایت بفرماید. این هفته رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها را هم داشتیم. خانومی که در ابعاد مختلف الگو بود، تقوا و عبادتش، پاک دامنی و عفتش، وجاهت علمی این خانم، ولایت مداری و نگاه به امام جامعه، کارش به جای رسید. خواهران زیادی دارد، اهل بیت دختران مختلفی، اما حضرت معصومه میاد الگو میشه. امام صادق به دنیا نیومده، آدرس حضرت معصومه رو میده، پاره تن ما در قم دفن میشه. امام رضا، امام جواد، روایاتی که برای زیارت این خانم و بعدم میفهمان کسی که زیارتش رو با معرفت انجام بده خدا چه ثوابی میده. بعضی اینطوری میشن، خودشون از جو طبیعی جامعه خارج میکنن، میشن یک الگویی که البته خداوند متعال اینا رو پناهگاه برای ما آفریده، چه خود امام رضا و چه خواهرشون حضرت معصومه سلام الله. اینا پناهگاه هایی هستن برای ما که انشالله بتونیم از این پناهگاه در دنیا و عالم آخرت استفاده کنیم. شادی ارواح طیبه شهدا، شهدایی که تمثالشون در اینجاست، شهدای جبهه مقاومت و اموات و درگذشتگان روزه خواهند خواند و مدعی خواهند کرد. شادی همگی. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الاخلاص و صلوات.